شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
2 بعد از ظهر در ایران است و این ساعت 14 از رادیو فردا است. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. خوشحالم که باز هم در کنار شما هستم در دومین روز از آغاز تابستان، دوشنبه 2 تیر ماه 1404 خورشیدی. به اتفاق همکارانم در کنار شما هستیم در شرایطی که تهران و بسیاری از شهرهای ایران روزهای خاصی رو سپری میکنند. امروز باز هم شاهد حمله های اسرائیل به نقاطی از تهران و دیگر شهرهای ایران بودیم. در کنار این ماجرا نباید غافل بشیم که اقدام های تلافی جویانه هم جمهوری اسلامی ایران انجام داد در ارتباط با حمله های موشکی خودش. بخش اعظم این برنامه خبری و تحلیلی اختصاص داره به همین موضوعات و خارج از این موضوعات هم نخواهد بود در یک ساعتی که با شما خواهیم بود. اما پیش از این که ادامه بدیم با هم، اجازه بدید که سراغی بگیریم از تازه‌ترین خبرها و همراه بشیم با نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. گزارش رسانه‌های ایران و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اسرائیل روز دوشنبه حملات خود را به مناطق مختلف در تهران تشدید کرده و دود از بسیاری از محلات پایتخت به آسمان بلند شده است. بر اساس گزارش‌ها، ساختمان 9 دی صدا و سیما که استدیوهای پخش صدا و سیما در آنجا مستقر است، یکی از اهداف حملات بوده. پخش زنده شبکه خبر این رسانه قطع شده ولی دیگر شبکه‌ها همچنان در حال پخش برنامه هستند. همچنین تصاویری از موشک باران در اطراف کرج منتشر شده است. ویدیویی نیز از مورد اصابت قرار گرفتن اهدافی در اطراف میدان ونک، جهان کودک و جردن، بلوار آفریقا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. گزارش‌های تایید نشده هم حاکی است که اطراف زندان امین نیز بمباران شده است. هنوز خبری از خسارات و تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است. اما این حملات پس از آن شدت گرفت که ایران روز دوشنبه مناطق مختلف اسرائیل از شمال تا جنوب را هدف حملات شدید موشکی و پهپادی قرار داد. در خبری دیگر، وزارت دفاع اسرائیل میگوید این کشور اکنون در حال حمله به اهداف حکومتی در تهران از جمله زندان اوین در پایتخت ایران است. اسرائیل کاتس اهداف دیگر را مقرهای امنیتی سپاه پاسداران، میدان فلسطین در مرکز شهر تهران و دیگر ساختمان‌های متعلق عنوان کرده. حملات امروز اسرائیل به نقاطی در تهران از سنگین‌ترین حملات در 11 روز اخیر ارزیابی می‌شود. از تلفات احتمالی این حملات هنوز گزارشی منتشر نشده است. در خبری دیگر، رسانه‌های ایران گزارش دادند که مرکز غنی‌سازی اورانیوم فردو بار دیگر هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است. سخنگوی ستاد مدیریت بحران استان قم میگوید این حمله ظهر دوشنبه به وقت ایران صورت گرفته است. او افزوده که هیچ گونه خطر و تهدیدی متوجه شهروندان نخواهد بود. فردو که در حدود 100 متر در دل کوه قرار دارد، روز اول تیر ماه هم هدف بمب‌های سنگرشکن ارتش ایالات متحده قرار گرفته بود و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد که این مکان همراه با دو مرکز هسته ایران در نطنز و اصفهان به طور کامل نابود شده است. با این حال، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به CNN گفته بود فردو مورد حمله قرار گرفته و نشانه‌های روشنی از آسیب وجود دارد، اما هیچ کس نمی‌داند میزان خسارت در زیر زمین چقدر بوده است.
No one, neither us, nobody else could be able to tell you how much it has been damaged.
ایران حملات آمریکا را تایید کرده ولی گزارشی در مورد آسیب‌های احتمالی آن نداده است. تصاویر ماهواره‌ای با این حال نشان می‌دهد که این مجتمع بر روی سطح زمین آسیب جدی وارد شده است. در خبری کوتاه، سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگوید از آغاز جنگ اسرائیل با ایران 44 زن کشته شدند. به گفته آنها، سخنگوی وزارت بهداشت 13 کودک نیز در میان قربانیان این جنگ وجود دارند که کوچکترین آنها تنها 2 ماهه بوده است. حسین کرمانپور در شبکه ایکس نوشته است 2 نفر از قربانیان مادران باردار بودند. رادیو فردا مستقلاً قادر به تایید این آمار نیست. بر اساس آماری که پایگاه حقوق بشری هرانا روزانه منتشر می‌کند، تا پایان روز 10 جنگ شمار کل قربانیان حملات اسرائیل به 950 تن رسیده. هرانا شمار مجروحان را نیز تا پایان روز 1 شنبه 1 خرداد ماه 3450 تن اعلام کرده بود.
نسرین افشار تازه ترین خبرها رو برای شما گفت. شما هم اکنون میتونید رادیو فردا رو روی موج 25 متر و 13710 کیلوهرتز بشنوید و یا اینکه از 15720 هم میتونید بعداً استفاده کنید در شنیدن برنامه های رادیو فردا. با ما همراه باشید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
همزمان با تشدید تنش میان تهران و واشنگتن در پی حمله به تأسیسات اتمی ایران توسط آمریکا، امروز دوشنبه در 11 روز از جنگ میان اسرائیل و ایران، دو طرف دست به تبادل آتش سنگین زدند. ساعتی پیش تهران در معرض حمله‌های شدید اسرائیل قرار گرفت. مناطقی از شمال و جنوب اسرائیل هم توسط موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف قرار گرفتند. گزارش رو بشنوید از ایلیا جزائری.
11 روز جنگ میان ایران و اسرائیل همزمان با تشدید تنش میان تهران و واشنگتن در پی حملات آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران، امروز دوشنبه 2 تیر شاهد تبادل آتش سنگین میان ایران و اسرائیل بود. رسانه‌های ایران گزارش دادند که در ساعت‌های ظهر مرکز غنی‌سازی اورانیوم فردو بار دیگر هدف حملات اسرائیل قرار گرفت. تأسیساتی که بامداد یکشنبه هدف حمله آمریکا قرار گرفته بود. از سوی گزارش‌های رسانه‌های ایران و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اسرائیل روز دوشنبه 2 تیر ماه حملات خود را به مناطق مختلف تهران تشدید کرده و دود از بسیار از محله‌های پایتخت به آسمان برخاسته است. بنا بر گزارش‌ها، ساختمان 9 صدا و سیما که بخش فنی شبکه‌های تلویزیونی و 9 شبکه رادیویی از آن انجام می‌شود، یکی از اهداف حملات بود. همچنین تصاویری از موشک باران در اطراف کرج منتشر شده است. ویدیوهایی نیز از مورد اصابت قرار گرفتن اهدافی در اطراف میدان ونک، جهان کودک و جردن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. نیروی هوای اسرائیل با انتشار خبری فوری اعلام کرد که موجی از حملات در تهران در حال انجام است و ادعا کرد این حملات متوجه اهداف نظامی است. ایران هم 4 موج موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد. صدای هشدار به مدت بیش از 30 دقیقه در سراسر اسرائیل شنیده شد. رسانه‌های اسرائیلی شمار موشک‌های بالستیک شلیک شده از ایران را 15 فروند اعلام کردند. بنابر گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی، تعدادی از موشک‌ها به منطقه‌ای در شمال و جنوب این کشور اصابت کردند. از جمله یکی از موشک‌ها که با اصابت به نیروگاه برق اشدود در جنوب اسرائیل باعث قطع برق این منطقه شد. تصاویری هم از اصابت موشک به اشکلون در جنوب اسرائیل منتشر شد. این تبادل آتش با بالا گرفتن تنش میان تهران و واشنگتن پس از حمله بامداد یکشنبه 1 تیر ماه آمریکا به تأسیسات اتمی ایران در فردو، نطنز و اصفهان همزمان شده است. حمله ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید با هدف منهدم کردن توانای ایران در غنی‌سازی اورانیوم صورت گرفت.
A stop to the nuclear threat posed by the world's number one state sponsor of terror.
هنوز گزارش دقیقی از خسارت‌های وارده به تأسیسات اتمی ایران در حملات آمریکا منتشر نشده. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد خسارت‌های عظیمی به تمام سایت‌های هسته‌ای ایران وارد شده. او افزود نابودی اصطلاح دقیقی است. مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که اورانیوم غنی شده پیش از حمله آمریکا به مکانی نامعلوم منتقل شده بود. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های رسمی و نیمه رسمی مدعی شدند که خسارت غیر قابل جبرانی به تأسیسات اتمی وارد نشده است. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز سعی می‌کنند حمله به تأسیسات اتمی را بی اهمیت جلوه دهند. از جمله احمد رضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران،
به این رسیده که بیاد چند تا نقطه ما را بزنه و این هم آسیب حد اقلی ببینه، در جایی که اصلا نقطه درگیری ما با دشمن این نیست.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران هم از تلاش مجلس برای تصویب طرحی برای توقف همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد.
ما در مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی هستیم که همکاری های ایران با آژانس را تا زمانی که تضمین های عینی از رفتار حرفه‌ای این سازمان بین المللی نداشته باشیم متوقف کند.
از سوی دونالد ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال به مسئله تغییر رژیم در ایران اشاره کرد. او در این باره نوشت: اگر رژیم فعلی ایران قادر به بازگرداندن عظمت به ایران نیست، چرا تغییر رژیم صورت نگیرد؟ این در حالی است که پیت هگست وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس خبری که درباره حالات به تأسیسات اتمی ایران برگزار کرده بود، گفت که هدف ایالات متحده تغییر رژیم در ایران نیست.
This mission was not and has not been about regime change.
مقام های جمهوری اسلامی وعده انتقام از آمریکا می دهند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا سپاه پاسداران در پیام ویدیویی تهدید به تحمیل عواقب سنگین به آمریکا کرد.
در پاسخ به این جنایت با عملیات‌های قدرتمند و هدفمند عواقبی سنگین، پشیمان کننده و غیر قابل پیش بینی برای شما رقم خواهند زد.
او همچنین به زبان انگلیسی خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفت: جنگ را تو آغاز کردی، اما پایانش با ماست.
You can start this war. But we will be the ones who end it.
در مقابل مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با هشدار به ایران گفت که اگر به آمریکایی‌ها حمله شود، آمریکا توانایی‌هایی دارد که ایران تا حالا ندیده. تنشی که خطر گسترش آن بیشتر شده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر ادامه حملات به ایران تا به گفته او پایان تهدیدات هسته‌ای و موشکی سخن می‌گوید.
اول اخو گملون نسیم از مقدم می‌دهد. کشام متقاطی اسگو.
عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی هم از ادامه جنگ تا پیروزی سخن میگوید.
برای پیروزی خواهیم جنگید.
شرایطی که تا کنون پایانش مشخص نیست.
بله، شنیدید گزارش ایلیا جزایری رو و در ادامه از شما دعوت میکنم همراه ما باشید. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم و پس از اون با یک گفتگو در کنار شما خواهیم بود.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
علیرغم اینکه مقام‌های آمریکایی، معاون رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بودند که آنچه دنبال می‌کنند در ارتباط با ایران تغییر رژیم در ایران نیست، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خودش سوشال تروث نوشت که استفاده از اصطلاح تغییر رژیم از نظر آداب سیاسی درست نیست، اما اگر رژیم کنونی ایران نتونه عظمت و شکوه رو به گفته او به ایران برگردونه، چرا نباید به تغییر رژیم فکر کرد؟ شکوه رو دوباره به ایران بازگردونیم. این صحبت بسیاری رو در این گمانه برد که آیا دونالد ترامپ داره صحبت میکنه از اینکه به صورت عملگرایانه برای تغییر رژیم در ایران اقدام کنه، با توجه به اینکه پیشتر هم بنیامین نتانیاهو چون این صحبتهایی رو کرده بود، اما این اواخر آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم یک گام به عقب رفت و گفت که هدفش اساساً تغییر رژیم نیست، بلکه عملیاتی رو که آغاز کرده یکی از نتایجش میتونه منجر به تغییر رژیم در ایران بشه، یعنی میتونه این یکی از نتایج اون باشه. با مشتبه نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگوی رو کردم و از او پرسیدم که آیا زمینه ای برای تحقق این دست صحبت ها وجود داره در جامعه ایران یا نه.
تا اکنون به نظرم نشانه مبنی بر رویکرد رژیم چینج بین اسرائیل و آمریکا ندیدم. نمیخوام بگم اصلا امکانش وجود نداره، اما صحبت‌های آقای ترامپ هم بعضن خیلی متضاد هسته و من فکر کنم این یه مقداری به روحیه و شخصیت خود آقای ترامپ هم برمیگرده که بعضن بعضی از تصمیماتش هم شاید شخصی باشه و این صحبت آقای ترامپ میتونه فردا یا پس فردا تغییر پیدا بکنه. یعنی میخوام بگم ما یک سابقه ای از اظهارات متناقض و متعددی از آقای ترامپ داریم که خود به خود ما رو نسبت به قدرت کلمات، به اعتبار کلمات ایشون کمی بدبین میکنه. از طرفی هم گمانم اینه که برنامه اصلی ایالات متحده اینه که رهبر جمهوری اسلامی به سان قذافی تسلیم بشه، یعنی دستکشی کامل از برنامه هسته‌ای و به نوعی بازگذاشتن دست غرب برای بازرسی‌ها و نهادهای بین‌المللی. همچنین دولت ترامپ از حملات اسرائیل هم به عنوان اهرام فشار استفاده می‌کنه که جمهوری اسلامی رو به این نقطه برسونه.
فکر می‌کنید جمهوری اسلامی با تصمیم‌هایی که داره می‌گیره الان در زمینی که آقای ترامپ فراهم کرده داره بازی می‌کنه، یا جمهوری اسلامی می‌تونه بازی رو تغییر بده با همین شکلی که داره پیش میره تحت عنوان اینکه فرسایشی کردن زمینه جنگ برای اسرائیل؟
بحران خیلی پیچیده و چندبعدی هستش. در کل اگه به صورت قبل از این جنگ نگاه بکنیم، سیاست خارج جمهوری اسلامی بازی کردن در زمین اسرائیل و ایالات متحده آمریکا بوده. به عبارتی اگه بخوایم به صورت راهبردی نسبت به این مسئله نگاه بکنیم، اما در وضعیت فعلی جمهوری اسلامی خب خیلی تلاش میکنه که جنگ رو فرسایشی بکنه و تا حد امکان خیلی سعی میکرد که از درگیری با آمریکا اجتناب کنه. تا الان هم در مورد حمله به تاسیسات خرده فعلا واکنش نشون نداده. آخرین حملاتی هم که داشته حملات موشکی به اسرائیل بوده. من گمانم اینه که هدف جمهوری اسلامی فرسایشی کردن این جنگه که بیشتر از دو هفته طول بکشه و سعی کنه با موشک‌ها به صورت یه تخریب‌های در اسرائیل به وجود بیاره که اسرائیل و جمهوری اسلامی به یه توافق آتش‌بسی برسن. اما این مسئله اینه که این هر لحظه میتواند این استراتژی‌ها به هم بخوره. در مورد اسرائیل یک مقداری مسئله پیچیده‌تر هستش. من هنوز هم نمیتوانم مثلا رد بکنم که در آینده امکان تحرکات ناآرامی در مرزهای کشور وجود نداشته باشه.
اینه که شما گفتین خیلی نکته شاید مهمی باشه. تمام این اتفاقایی که داره میفته به هر حال شاید یک هدفی هم داشته باشه که هدف پنهانی باشه، اینکه نارضایتی‌های عمومی رو هم بتونه رقم بزنه و شهروندان معترضی که در این سالها از سوی جمهوری اسلامی به انحاء مختلف سرکوب شدن، اونها بیان و اعتراض بکنن به خیابون‌ها و شرایط شکل دیگه‌ای به خودش بگیره. اما تا این لحظه این اتفاق نیفتاده.
استراتژی که چیده شده که مردم در موقع جنگ به خیابان‌ها بیان، یه استراتژی غلطی بوده به خاطر عدم شناخت در جامعه ایران، عدم شناخت در جنبش‌های اجتماعی ایران. آنچه که ما در جنبش‌های قبلی دیدیم یک رویکر مدنی و صلح‌آمیزه که اصولاً عاری از امر خشونت بوده. یعنی مردمی اومدن به خیابون و اینها معترض بودن که چرا شهروندان کشته شدن. این اعتراض ها به خاطر یک سبقه مدنی در جامعه ایرانی که شکل گرفته، یک ایده زندگی مسالمت آمیز، یک ایده مقاومت مدنی. اگر کسی بر اساس این سبقه قرار بوده که امید داشته که مردم به خیابان میاد، به نظر من جامعه ایران رو خوب نمیشناختن. ضمن این که در موقعی که جنگ میشه بر صورت ایران یک کشور پهناوریه، یک سیستم سیاسی هم خیلی کنترلگر و آزارگر هم بر کشور حاکم هستش. مردم دنبال امنیتشون رو موقع میگردن. اصلا ما شکلهایی از سازماندهی مدنی، مسالمت آمیز با ایده های راهگشا، ایده های راهبردی که بتواند ناراضیان از گرایش های مختلف رو دور هم جمع کنه نخواهیم داشت در جنگ. پس آنچه که رخ خواهد داد به نظر من، اگر بخوایم یک نقشه پنهانی بخوایم رمزیابی بکنیم، از جنس تحرکاتی است که مدنی نیستند، به معنای اینکه اختشاشاتی که شاید مسلحانه باشن، شاید اطراف مرزها باشن. من اینا دارم به صورت پیش‌فرض مطرح میکنم. میگم فکر کنم دولت اسرائیل یک امیدواری‌هایی به این نوع از اختشاشات داره. اما اینکه گمان بکنن که مثلا فرض کن در زندان اوین زده بشه، مردم برن قیام بکنن، زندانی‌ها رو آزاد بکنن، اینا بیشتر توی فیلم‌ها و سریال‌ها و اینها مثلا میتونه محقق بشه.
پس میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که تأثیر صحبت‌هایی از جنس صحبت‌های آقای نتانیاهو در خصوص تغییر حکومت، هرچند ایشون بعداً یک گام عقب نشست از حرف خودش و گفت، این میتونه یکی از نتایج عملیاتی باشه که اسرائیل داره انجام میده، و یا صحبت آقای ترامپ بیشتر یک جور تأثیر روانی داشته باشه بر حکومت در وهله اول و بعد بر شهروندان هم، آیا میتونه به همون اندازه این تأثیر روانی رو ایجاد کنه؟
من فکر کنم هدف اصلی دولت نتانیاهو از این عملیاتی که بازی زمانیش در دو هفته تعیین شده اینه که برنامه هسته‌ای و توان موشکی و برخی از زیرساخت‌های انرژی کشور نابود بشه. من گمانم اینه که مقامات اسرائیل خیلی ساده اندیشانه گمان میکردن که حالا چند روز بمباران ها صورت بگیره، مقرهای فرماندهی زده بشه، خب مردم معترضن به خیابون. حالا مشاوره هایی که احتمالا به اینها دادن خب بعضا مشاوره های غلطی بوده و ناشی از یک نوع ساده انگاری. در صورتی که خلای قدرت صورت بگیره، یعنی در صورتی که این بمباران ها نتیجه زا باشند، میتواند به استراتژی های مبنی بر تحرکات در استان های مرزنشین باشد.
شما فکر میکنید جامعه مدنی ایران در برابر این گونه تحرکات یا در برابر صحبت هایی از این دست که میتونه تاثیرات روانی داشته باشه و تهدیدات نظامی که الان متوجهش میشه میتونه اقدامی رو بکنه، یعنی میتونه از خاکستر خودش دوباره بلند بشه، یا شرایط به گونه ای میشه که حکومت هم در داخل با توجه به اینکه داریم میبینیم افرادی رو که دستگیر شده بودند حتی از گذشته و اتهامشون جاسوسی بوده الان دارن اعدام میکنن، با این وضعیت میتونه سرکوب رو بالا ببره و امیدی نمیشه داشت به اینکه جامعه مدنی بتونه منسجم باشه و در برابر این تهدیدات ایستادگی کنه؟
ببینید جامعه مدنی ایران که واقعا هم نهادینه نشده، یک جامعه مدنی اپوزیسیونی بیشتر، یک بخش نهادینه شده اونم که خیلی تحت کنترل هستش. جامعه مدنی اپوزیسیونی به معنی اینکه یعنی دولت اونو به رسمیت نمیشناسه، ولی اینها حضور دارن، در گروه‌های مختلف کارهایی میکنن، حالا چه ایجابی از لحاظ سازندگی چه سلبی از لحاظ نقد به ساختارهای قدرت. جامعه مدنی ایران با این وجود خب خیلی هزینه تحمل کرده، خیلی سرکوب شده، همیشه تحت کنترل بوده. نهادهای امنیتی به جای اینکه دنبال نفوذ بگردن، جامعه مدنی ایران رو سرکوب کردن، روشنفکران و نویسندگان رو تحت فشار قرار دادن، نذاشتن NGO ها کار خودشون رو بکنن. برای همین من واقعیتش جامعه مدنی ایران خیلی نمیتونم در حال حاضر انتظار داشته باشم که اقدام و کنش خاصی رو بکنه. همین موضع‌گیری هایم که صورت میگیره علیه جنگ و علیه استبداد به نظر من موضع‌گیری های درخشانی هستن، اما اینکه جامعه مدنی بتواند در یک بزنگاهی متحد بایستد، من فکر کنم اگر ناآرامی های عمومی صورت رخ بده از جنسی که بخواهد تمامیت ارضی ما رو تحت خطر قرار بده، یک اتحاد همگانی به نظر من به وجود خواهد آمد. اما این مسئله هم که نباید فراموش کنیم که جامعه مدنی ایران عملیاتش رو در گفتمان جنگ کم میشه، حالا من نمیگم از دست میره، چون همین مسئله جنگ ما بارها تاکید کردیم که جنگ میتواند باعث تحکیم دیکتاتوری بشه. اگر جمهوری اسلامی از این مخمصه به در بره خب فشارهاش رو بیشتر میکنه.
شنیدید از مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که روی جنبش‌های مدنی هم کار کرده، در ارتباط با صحبت‌های دونالد ترامپ درباره تغییر حکومت در ایران. آقای ترامپ گفته که شکوه را به ایران برگردانیم. البته این شاید مهمترین جمله آقای ترامپ نیست، بلکه مهمترین جمله آقای ترامپ آنجاست که میگه استفاده از اصطلاح تغییر رژیم از نظر آداب سیاسی درست نیست، اما اگر رژیم کنونی ایران نتونه عظمت و شکوه را به ایران بازگرداند، چرا نباید به تغییر رژیم فکر کرد؟ شما در این باره چه فکر میکنید؟ منتظر دریافت پیام های شما هستیم. اگر پیام هایی هم اومده باشه قطعا برای شما خواهم خوند. بنابراین با ساعت 14 همچنان باقی بمونید و همراه بریم و بپردازیم به یک موضوع دیگه، و این بار با مهران کریمی همکارم همراه بشیم تا ببینیم از حمله‌ای که آمریکا در همراهی اسرائیل به تأسیسات اتمی فوردو، اصفهان و نتنز کرد چه می‌دانیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد یکشنبه اعلام کرد که کشورش به تأسیسات اصلی هسته‌ای ایران یعنی فوردو، نتنز و اصفهان حمله کرده. او مدعی شد که این تأسیسات اصلی غنی‌سازی اورانیوم ایران به طور کامل نابود شدند.
تأسیسات کلیدی غنی‌سازی هسته‌ای ایران به طور کامل و مطلق نابود شدند.
مقامات آمریکایی این عملیات را میدنایت همر یا ضربت نیمه شب نامیدند. آنچه قابل توجه بود استفاده آمریکا از بمب افکن‌های رادارگوریز B2 و بمب‌های عظیم الجثه سنگرشکن GBU-57 بود. بعد از ظهر یکشنبه پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده و دن کین ژنرال نیروی هوایی و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از جزئیات این حمله پرده برداشتند. دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت که این عملیات نخستین کاربرد رسمی بمب‌های سنگرشکن GBU-57 یا MOP در حمله به سایت‌های عمیق زیرزمینی مانند فوردو بود.
بمب افکن‌های پیشرفته B2 دو بمب نفوذگر فوق سنگین موسوم به MOP را بر نخستین نقطه هدف در فوردو رها کرد. همانطور که رئیس جمهور شب گذشته اعلام کرد، بمب افکن‌های دیگر نیز اهداف خود را مورد اصابت قرار دادند و در مجموع 14 بمب علیه دو منطقه هدف هسته‌ای شلیک شد. موشک‌های تاماهاک در آخرین مرحله به سمت اصفهان شلیک شدند تا عنصر غافلگیری در طول عملیات حفظ شود.
وزیر دفاع ایالات متحده هم گفت بیش از 125 هواپیمای آمریکایی در این عملیات شرکت داشتند. مقام‌های ایرانی تایید کردند که سه تأسیسات هسته‌ای فوردو، نطنز و اصفهان هدف حمله قرار گرفتند. اما میزان خسارت وارد شده هنوز مشخص نیست. از میان این سه سایت هسته‌ای نابودی فوردو به دلیل پیچیدگی ساختارش از اهمیت بالایی برخوردار است، چون در عمق زیادی در زیر زمین ساخته شده. فوردو دومین تأسیسات بزرگ غنی‌سازی هسته‌ای ایران بعد از نطنز محسوب می‌شود. بمب فوق سنگین سنگرشکن آمریکایی به نام GBU-57 MOP که در هدف قرار دادن فوردو استفاده شده، از ارتفاع بالا رها می‌شود و با اتکا به انرژی جنبشی شدید در دل سنگ نفوذ می‌کند. طراحی باریک‌تر آن نسبت به بمب‌های معمولی باعث می‌شود نیروی برخورد در یک ناحیه متمرکز شود. بخش اعظم وزن آن به جای مواد منفجره به بدنه ای از جنس فولاد فوق مقاوم اختصاص دارد و تنها 20% از وزن کل این بمب را ماده منفجره تشکیل می دهد. فولاد استفاده شده در بدنه این بمب با نام اگلین استیل شناخته می شود و در پایگاه نیروی هوایی اگلین در فلوریدا تولید شده است. گفته می شود این بمب توانایی نفوذ تا 60 متر در بتن استاندارد را دارد. با توجه به اینکه فوردو از تونل هایی در عمق 80 تا 90 متری زیر سطح زمین قرار دارد، این باور وجود دارد که آمریکا برای اطمینان از نابودی کامل این سایت هسته‌ای از 12 بمب سنگرشکن استفاده کرده. این بمب فقط توسط بمب افکن رادارگوریز B2 متعلق به نیروی هوایی آمریکا قابل حمل است و هر هواپیمای B2 فقط میتواند دو بمب از این نوع را حمل کند. اما از میزان خسارت حمله آمریکا به این سایت هسته‌ای تا به اینجا چه میدانیم؟ تصویر ماهواره‌ای منتشر شده پس از حمله از سایت هسته‌ای فوردو سوراخ‌ها و حفره‌هایی در قله کوه محل احداث این تأسیسات را نشان می‌دهد. این تصویر که توسط شرکت مکسار منتشر شده نمای نزدیکتری از محل اصابت بمب‌ها را به نمایش گذاشته و در آن 6 حفره دیده می‌شود. برخی مقامات جمهوری اسلامی در روزهای گذشته تاکید کرده بودند که از مدتی پیش که خطر حملات تقویت شده بود، ایران مواد هسته‌ای خود را از فوردو و دو سایت هسته‌ای دیگر به اماکن دیگر منتقل کرده. واشنگتن پست با استناد به تصاویر ماهواره‌ای نوشته فعالیت غیرمعمول کامیون‌ها و وسایل نقلیه در تأسیسات فوردو دو روز قبل از حمله آمریکا در جریان بوده. این روزنامه همچنین گزارش کرده که روز 29 خرداد 16 کامیون در امتداد جاده‌ای که به یک مجتمع نظامی زیرزمینی منتهی می‌شد وجود داشتند و های روز بعد نشان می‌دهد که بیشتر کامیون‌ها در شمال غربی تأسیسات فوردو حرکت کردند و کامیون‌ها در نزدیکی ورودی سایت مستقر شدند.
بله، شنیدید گزارش مهران کریمی رو. اما بریم سراغ خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه که دوم تیر ماه از اعدام یک نفر دیگه به اتهام همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل و جاسوسی در فضای مجازی خبر داد. نام این فرد محمد امین مهدوی شایسته اعلام شده. آقای مهدوی شایسته هم مدت‌ها پیش بازداشت شده بود و اکنون حکم اعدامش به اجرا گذاشته میشه، همچون موارد پیشتر که اعدام شده بودن. در این مدتی که اسرائیل حمله خودش رو به ایران آغاز کرده، این سومین مورد از اعدام‌هایی که تحت عنوان اتهام جاسوسی برای اسرائیل صورت می‌گیره. بشنویم با هم در اینجا نظر محمود امیری مقدم رو از سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در نروژ.
ببینید، سازمان حقوق بشر ایران همون روز اول حمله اسرائیل هشدار داده بود در مورد اعدام قریب الوقوع زندانیانی که اتهامشون جاسوسی یا همکاری با اسرائیل هست و یک لیست 10 نفر رو هم منتشر کرده بود که آقای مجید مسیبی که دیروز اعدام شدند توی اون لیست نبودن، یعنی که در واقع لیست کسانی که اتهامشون همکاری با اسرائیل هست یا جاسوسی برای اسرائیل احتمالاً بلندتره. ولی خب ما میدونیم که در همه این موارد این افراد از دادرسی عادلانه برخوردار نبودند، پشت درهای بسته توسط دادگاه‌های انقلاب بر اساس اعترافات گرفته شده زیر شکنجه به اعدام محکوم شدند و در واقع حکمشون یک حکم قانونی نیست. ولی خب دلیل این که جمهوری اسلامی در این شرایط اعدام میکنه مشخص است. از یک طرف جمهوری اسلامی نیاز داره که نشون بده که در واقع یک نوع قدرت نمایی بکنه، چون که در صحنه جنگ این کار رو نتونسته بکنه. از طرف دیگه نیاز حکومت برای ایجاد ارعاب هست، چون که مردم ایران بزرگترین تهدید بقای حکومت هستند. نه آقای نتانیاهو نه ترامپ در واقع موجودیت جمهوری اسلامی رو تهدید نمی کنند، ولی این مردم ایران هستند. به همین دلیل پیام این اعدام ها هم به مردم ایرانه. ما میبینیم با وجود این که کشور زیر بمباران هست و در شرایط فوق‌العاده قرار داریم، ولی همچنین اعدام ها ادامه دارند و این دلیلش هم اینه که اعدام مهمترین ابزار ارعاب برای حکومت.
محمود امیری مقدم بود از سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در نروژ و در ارتباط با اعدام یک متهم به جاسوسی اسرائیل در فضای مجازی میگفت. نام این فرد محمد امین مهدوی شایسته عنوان شده. و اما برسیم با اعلام ساعت 2:31 بعد از ظهر به فصل خبرها با نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام دوباره به شنوندگان رادیو فردا. گزارش رسانه‌های ایران و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اسرائیل روز دوشنبه حملات خود را به مناطق مختلف در تهران تشدید کرده و دود از بسیاری از محلات پایین پایتخت به آسمان بلند شده است. بر اساس گزارش‌ها ساختمان 9D صدا و سیما که استدیوهای پخش در آن مستقر است یکی از اهداف حملات بوده. پخش زنده شبکه خبر این رسانه نیز قطع شده، ولی بقیه شبکه‌ها همچنان در حال پخش برنامه هستند. همچنین تصاویری از موشک باران در اطراف شهر کرج منتشر شده است. ویدیویی نیز از مورد اصابت قرار گرفتن اهدافی در اطراف میدان ونک، جهان کودک، جردن یا بلوار آفریقا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. گزارش‌های تایید نشده هم حاکی است که اطراف زندان اوین بمباران شده است. هنوز خبری از خسارات و تلفات احتمالی منتشر نشده است. این حملات پس از آن شدت گرفت که ایران روز دوشنبه مناطق مختلف اسرائیل از شمال تا جنوب را هدف حملات شدید موشکی و پهپادی قرار داد. وزارت دفاع اسرائیل میگوید این کشور اکنون در حال حمله به اهداف حکومتی در تهران از جمله زندان اوین در پایتخت ایران است. اسرائیل کاتس اهداف دیگر را مقرهای امنیتی سپاه پاسداران، میدان فلسطین در مرکز شهر تهران و دیگر ساختمان‌های متعلق عنوان کرده است. حملات امروز اسرائیل به نقاطی در تهران از سنگین‌ترین حملات در 11 روز اخیر ارزیابی شده. از تلفات احتمالی این حملات هنوز گزارشی منتشر نشده است. در خبر دیگر، رسانه‌های ایران گزارش دادند که مرکز غنی‌سازی اورانیوم فوردو بار دیگر هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است. سخنگوی ستاد مدیریت بحران استان قم میگوید که این حملات ظهر دوشنبه به وقت ایران صورت گرفت. او افزود که هیچ گونه خطر و تهدیدی متوجه شهروندان نخواهد بود. فوردو که در حدود 100 متر در دل کوه قرار دارد، روز اول تیر ماه هم هدف بمب‌های سنگرشکن ارتش ایالات متحده قرار گرفته بود و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد که این مکان همراه با دو مرکز هسته‌ای ایران در نطنز و اصفهان به طور کامل نابود شده است. در خبری دیگر، سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگوید از آغاز جنگ اسرائیل با ایران 44 زن کشته شدند. به گفته آنها 13 کودک نیز در میان قربانیان این جنگ وجود دارند که کوچکترین آنها تنها 2 ماهه بوده است. حسین کرمانپور در شبکه ایکس همچنان نوشت 2 نفر از قربانیان مادران باردار بودند. رادیو فردا مستقلا قادر به تایید این آمار نیست. اما بر اساس آماری که پایگاه حقوق بشری هرانا روزانه منتشر می‌کند، تا پایان روز 10 جنگ شمار کل قربانیان حملات اسرائیل به 950 تن رسیده است. هرانا شمار مجروحان را نیز تا پایان روز یکشنبه 1 خرداد ماه 3450 تن اعلام کرده.
نسرین افشار خبرها رو برای شما بازگو کرد. شما شنونده یه ساعت 14 هستید و میتونید ما رو از طریق امواج کوتاه هم بشنوید روی طول موج 22 متر 13710 کیلوهرتز. شما میتونید شنونده ما باشید و از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام هم میتونید به صورت زنده رادیو فردا رو دنبال کنید، اگر که البته اینترنتتون در داخل ایران یاری کنه.
شنونده یه ساعت 14 هستید.
جنگ با ایران را متوقف کنید. به خاطر صلح، عدالت و دموکراسی جنگ را متوقف کنید. این نامه ای است که گروهی از چهره‌های برجسته علمی امضا کردند که در میون اون نام‌های برجسته ای از ایران و دیگر کشورها به چشم می‌خوره. یکی از امضا کنندگان این نامه آزاده کیان هست، جامعه شناس و مدیر دپارتمان جامعه شناسی و مرکز مطالعات زنان و فمینیستی در دانشگاه پاریس که ما رو همراهی می‌کنن. خانم کیان، بهتون سلام می‌کنم. آنچه که در ارتباط با این نامه‌ای که شما هم امضا کردید بیش از هر چیز برجسته است، مسئله‌ای که شما تحت عنوان اقدام جنگ برای انحراف افکار عمومی و با هدف فروپاشی ازش نام برده شده در این، میشه بیشتر توضیح بدید که این جنگ رو از چه دریچه این نامه میبینه و چرا فکر میکنه که این جنگ برخلاف آنچه که گفته میشه میتونه اهداف مخرب بسیاری رو به همراه داشته باشه؟
با سلام خدمت شما و شنوندگانتون، میخوام بگم که این اعلامیه ما تا کنون بیش از 1200 امضا کننده از سراسر جهان و من جمله ایران داره. همونطور که فرمودید دانشگاهیان هستن 1200 نفر و صدها نفر از افراد دیگر. و منظور نظر ما این هست که ما وقتی که نگاه میکنیم به کل منطقه میبینیم جنگ هایی که در همین سالهای اخیر، هجوم هایی که صورت گرفته بر علیه رژیم های مختلف مثل لیبی، مثل عراق، مثل یمن، سوریه یا افغانستان، اینا به جز ویرانی، به جز نابودی و مرگ برای مردمانشون چیزی به همراه نداشتن و به هیچ وجه نه صلح و نه دموکراسی رو به همراه داشتن. و به همین دلیل هم ما میاندیشیم که به هر حال این دلیل حمله اسرائیل که تحت لوای جنگ پیشگیرانه انجام شده و کاملا مخالف حقوق بین الملل هست، به چه دلایلی صورت گرفته؟ آیا واقعا هدف اونجوری که نتانیاهو گفت میگه خلاصی مردم از دست رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی هست، یا واقعا وقتی که شما زیرساخت‌های یک مملکت رو که متعلق به مردم هستن و نه به جمهوری اسلامی نابود میکنید، وقتی که همین الان خودتون آمار دادید حدود 950 تن از مردمان اون کشور، اکثرشون هم غیر نظامی، به قتل میرسونید از طریق بمباران ها و در بینشون کودکان و زنان هستن، آیا ما رو به یاد جنایت های دیگری که در کل منطقه من جمله در خود فلسطین، در غزه در جریان هستن نمیندازه؟ آیا ما نمیبایستی به عنوان متفکر، روشنفکر یا متخصص صدام رو بلند بکنیم و بگوییم که این جنگ ما نیست و میبایستی که متوقف بشه؟ ما این رو در جهت حمایت از ایرانیان ایران، نهادهای مدنی، گروه‌هایی که در ایران این جنگ رو نمی‌خواهند و می‌گویند که این جنگ جنگ ما نیست منتشر کردیم، از فمینیست‌هایی که چه در زندان هستن و چه خارج زندان و اعلامیه منتشر کردن حمایت می‌کنیم. برای همین ما در واقع یک تافته جدا بافته نیستیم و نگرانی ما این هست که بلایی بر سر ایران بیاد که امروز در غزه داره میاد.
خانم کیان، اجازه بدید اینو ازتون بپرسم، چون بخش دیگری از ایرانی‌ها به گونه دیگه‌ای ماجرا رو دارن نگاه میکنن و مظروف رو از ظرف جدا میکنن، یعنی میگن که این جنگ جنگ اسرائیل، حالا ایالات متحده آمریکا هم به نوعی داخل این جنگ شده با اقدامی که آقای ترامپ انجام داد، با ایران نیست، با جمهوری اسلامیه. آیا میشه این مسئله رو پذیرفت؟ آیا این عبارت بندی دقیقی هست در کنار هم قرار گرفتنش، به این گونه نگاه کردن به ماجرای جنگی که داره اتفاق میفته؟
نه خیر، ببینید اینها دارن مملکت ما رو از بین میبرن، مملکت ما داره بمباران میشه. وقتی که شما مثلا زیرساخت‌های حیاتی رو میزنید، بیمارستان میزنید، حتی مخازن نفت و گاز رو میزنید، مخازن تأسیسات هسته‌ای ایران رو دارید نابود میکنید، خب اینها متعلق به کی هستن؟ اینها متعلق به مردم ایران هستن و در نتیجه شما نمیتونید، و این همه غیر نظامی که کشته شدن و دارن کشته میشن، ساختمان‌های که مردم توش زندگی میکنن دارن از بین میرن. وقتی که شما ارتش جمهوری اسلامی رو میزنی، دارید ارتش مملکت رو میزنی. اینا سپاه که نیستن، ارتشی هستن که مرزهای ما رو دارن کنترل میکنن، و وقتی که شما ارتش رو هم تحت در واقع حمله قرار میدید و جاهای دیگر رو، یعنی در واقع ایران رو دارید نابود میکنید و نه فقط جمهوری اسلامی رو. ببینید نابودی جمهوری اسلامی تغییر، اجازه بدید من این جمله رو اضافه بکنم، تغییر رژیم خواست اکثریت جامعه ایرانه. این رو جنبش زن زندگی آزادی خیلی خوب نشون داد، ولی تغییر میبایستی به دست مردم ایران و جامعه مدنی ایران صورت بگیره، نه از طریق بمباران نتانیاهو و ترامپ، بمباران کسانی که خودشون در واقع محکوم هستند، به خصوص نتانیاهو امروز محکوم به نسل کشی هست از طرف دیوان کیفری بین المللی. چطوری انتظار دارید که به من بپذیرم یا ما 1200 امضا کننده دانشگاهی جهان بپذیریم که اینها دارن در واقع جمهوری اسلامی رو فقط تحت حمله قرار دادن، دارن زیرساخت‌ها و مردمان ما رو از بین میبرن؟
ولی اونها دیدید خانم کیان این گونه نگاه میکنن که میخوان مسئولیت و بار این مسئولیت رو رودوش جمهوری اسلامی بگذارند و بگن که چون جمهوری اسلامی در روابط سیاسی خودش چه در داخل و چه در خارج اقداماتی انجام داده، اینها تاوانی است که به جامعه تحمیل شده به واسطه جمهوری اسلامی، و در نبود جمهوری اسلامی میشه شرایط بهتری داشت. هرچند که در نامه شما هم این مسئله ذکر شده که شما یک فرقی رو میذارید بین طبقه حاکم و آنچه که الان داره در ارتباط با ایران از سمت بنیامین نتانیاهو و رژیم اسرائیل صورت میگیره.
ببینید ما خودمون در این اعلامیه هم جمهوری اسلامی رو، هم سیاست‌های داخلیش رو که سرکوب تمام مخالفان هست و ارتشاء و فسادش هست رو محکوم می‌کنیم، و هم سیاست خارجیش رو که در طی این سال‌ها با شعارهایی بر ضد اسرائیل، با شعارهایی بر ضد خیلی از کشورهای جهان باعث شدن که، و همین برنامه هسته‌ایش و مثلا غنی‌سازی اورانیوم 60% و غیره باعث شدن که در واقع ایران به عنوان یک دشمن بین المللی و از طرف خیلی از کشورهای اروپایی، امریکا و نیز اسرائیل مورد نظر قرار بگیره، ما اینها رو محکوم میکنیم، بلا شک محکوم میکنیم، و خواهان تغییر اون نظام هم، یعنی حمایت میکنیم از کسانی که خواهان تغییر اون نظام از طریق در واقع به شکل داخلی هستن و نه از طریق جنگ و از طریق بمباران مملکتشون. و ما جمهوری اسلامی رو از ایران جدا میکنیم، ایران مملکت همه ما هست، و امیدواریم که روزی بتونیم در اون مملکت با صلح و با عدالت اجتماعی و دموکراسی در واقع در اون مملکت زندگی بکنیم. ولی آنچه که ما میگوییم و این چیزی که باز تکرار میکنم، تمام این کشورهای اطراف ایران دارن به ما نشون میدن که بر سرشون آمده که بمباران شدن یا مورد هجوم نیروهای خارجی قرار گرفتن، نشون داده میشه که این جنگ نه دموکراسی میاره نه صلح میاره، بلکه که به نابودی مملکت ما میانجامه و بعد بایستی که صدها سال طول بکشه تا تازه برگردیم به شرایطی که امروز هستیم و چه نظامی و چه حکمرانی میتونه ادعا داشته باشه که با نیروهای خارجی که مملکتش رو از بین بردن بیاد سر قدرت برسه و بتونه محبوبیت داشته باشه. یعنی اینا تمام مسائلی هست که خود خیلی از مردم ایران هم امروز دارن این رو از خودشون میپرسن، با توجه به اینکه واقعا خواهان تغییر رژیم جمهوری اسلامی هم هستن.
سپاسگزارم از شما آزاده کیان، جامعه شناس و مدیر دپارتمان جامعه شناسی و مرکز مطالعات زنان فمینیستی در دانشگاه پاریس که با ما بودید. اما دونالد ترامپ با حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران وارد جنگ میان ایران و اسرائیل شد، اقدامی که ممکنه منجر به یک جنگ ابدی دیگه برای ایالات متحده بشه. این در حالی که آقای ترامپ در مبارزات انتخاباتی وعده داده بود که جنگ دیگری رو آغاز نخواهد کرد. جزئیات بیشتری رو بشنوید در گزارش گلناز اسفندیاری.
حملات آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران را برخی تحلیلگران به عنوان بزرگترین ریسک و قمار سیاست خارجی دونالد ترامپ ارزیابی کردند. به دنبال تصمیم بی سابقه آقای ترامپ برای بمباران مراکز هسته‌ای کلیدی ایران، رئیس جمهور آمریکا کاری را انجام داد که وعده داده بود از آن پرهیز خواهد کرد. تحلیلگران میگویند حال توپ در زمین ایران است. دونالد ترامپ تاکید کرد که ایران باید راه صلح را انتخاب کند.
Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier.
ولی ناظران میگویند تهران میتواند واکنش‌های تندی از جمله تلاش برای بستن تنگه هرمز، حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه و شلیک بیشتر موشک به اسرائیل را در پیش بگیرد. آرون دیوید میلر، مذاکره کننده پیشین در امور خاورمیانه برای دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا، به خبرگزاری رویترز گفت ایرانی ها از نظر توانایی نظامی به شدت تضعیف شدند، اما آنها روش های نامتقارن متعددی برای پاسخ دادن دارند. به افزود این ماجرا به این زودی تمام نمی شود. انجمن کنترل تسلیحات در آمریکا گفت در بلند مدت اقدام نظامی احتمالاً ایران را به این نتیجه خواهد رساند که داشتن سلاح هسته‌ای برای بازدارندگی ضروری است و واشنگتن به دیپلماسی علاقه‌ای ندارد. این گروه افزود حملات نظامی به تنهایی نمی‌توانند دانش هسته‌ای گسترده ایران را از بین ببرند. این حملات برنامه ایران را عقب می‌اندازد، اما به بهای تقویت عزم تهران برای بازسازی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تمام می‌شود. اریک لوب، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه فلوریدا، به رویترز گفت واکنش بعدی ایران همچنان نامشخص است و از جمله گزینه‌های تلافی جویانه می‌تواند حمله به اهداف نرم آمریکا و اسرائیل در داخل و خارج از منطقه باشد. اما او همچنین گفت که احتمال دارد ایران به میز مذاکره بازگردد، گرچه این بار در موضعی حتی ضعیف‌تر. کریم سجادپور، تحلیلگر بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ترامپ گفته است که اکنون زمان صلح است. مشخص نیست و بعید است که ایرانی‌ها نیز همین گونه ماجرا را ببینند. به افزود این اقدام احتمالاً فصل جدیدی از جنگ 46 ساله ایران و آمریکاست، نه پایان آن. نیویورک تایمز نوشت که مشاوران دونالد ترامپ به متحدان خود گفتند که هدف بمباران‌های آمریکا تنها نابودی برنامه هسته‌ای ایران بود. یک دیپلمات ارشد اروپایی که نامش فاش نشده گفت آنها صریحاً گفتند که این اعلام جنگ نیست.
از گلناز اسفندیاری شنیدید. و اما در ادامه بپردازیم به یک گفتگویی که رویا ملکی با مهرزاد بولجردی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در واشنگتن انجام داده. آقای بروجردی گفته که حمله هماهنگ آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران نه فقط نقطه عطفی در تنش‌های هسته‌ای، بلکه آغازگر مرحله تازه‌ای در موازنه قدرت منطقه‌ای خواهد بود. من به اشتباه گفتم رویا ملکی، رویا کریمی مجد. بشنوید این گفتگو رو که همکارم رویا کریمی مجد با مهرزاد بروجردی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در واشنگتن انجام داده.
به نظر من خب جمهوری اسلامی الان شاید با شدیدترین بحرانی که در عرض این 14 دهه زمامداریش بوده روبرو شده، به خاطر اینکه باید یک تصمیم اساسی بگیره که میخوان چیکار بکنن در این مرحله. آیا میخوان که حملات متقابلی از خودشون نشون بدن که خب بدون شک میتونه پاسخ دیگری هم از طرف امریکا دریافت بکنه و بنابراین اوضاع از این چیزی که هستن یک مقدار وخیم‌تر بشه، یا اینکه بسنده خواهند کرد به یک حرکت حمله سمبولیکی مثلا همون کاری که بعد از کشته شدن آقای قاسم سلیمانی انجام دادن که بگن ما کاری کردیم ولی واقعا سطح تنش رو از این چیزی که هست بالاتر نبرن و بالاخره باید یه سری تصمیمات اساسی بگیرن راجع به این که میخوان مذاکره بکنن یا ادامه این شرایط است که به نظر من نه ایران توان نظامی درگیری رو داره و نه توان اقتصادی برای یک درگیری طولانی مدت، لذا مجبور خواهند شد حالا دیر یا زود که در پای میز مذاکره امتیازاتی رو بدن تا این مسئله خاتمه پیدا بکنه.
آقای بروجردی، برخی از تحلیلگران معتقدند که آن چیزی که در هفته‌های اخیر رخ داده عملاً به معنای پایان دیپلماسی در منطقه هست. در میانه مذاکرات میانه ایران و آمریکا حملات اسرائیل آغاز شد و یک روز بعد از مذاکره ایران با سه کشور غربی حمله آمریکا اتفاق افتاد. به نظر شما نقش آمریکا در این میان چه هست؟
واقعیتش این است که آمریکایی‌ها ایران رو خیلی بازی دادن دیگه. چه صحبت‌های اولیه آقای ترامپ راجع به این که ما به علاقمند به یک توافق هستیم و بعدش هم این فرجه دو هفته‌ای که صحبت کردن، ولی می‌دونیم که هم در اون دور اول هم در این مسئله دوم هماهنگی‌های لازم رو با اسرائیل کرده بودن، برنامه‌ریزی‌های نظامی داشت جلو می‌رفت و فکر میکنم یه مقدار جمهوری اسلامی تو این وسط فریب خورد که به هر حال در قاموس روابط بین الملل و شرایط جنگ معمولا انجام میشه. حالا ایران میتونه بحث حقوقی بکنه راجع به توافق من سلاح‌های هسته‌ای و غیره، میخواد چیکار بکنه امریکا که از کشورهایی است که حق وتو در سازمان ملل داره، واقعا اینجا به اون توافق به اون پیمان با این حرکتش ضربه زده. این بحث‌های حقوقی جای خودش فکر می‌کنم مهم و محترم هستن، اما نگاه من این است که امریکا لزوماً منافعش با دولت آقای نتانیاهو یکی نیست. یعنی من فکر می‌کنم اسرائیل دنبال تغییر حکومت در ایران هست، در حالی که ترامپ میخواد بسنده بکنه به همین مسئله اینکه برنامه هسته‌ای ایران رو به عقب برونن یا از بین ببرن. و این اختلاف نظری هست که شاید فضایی رو ایجاد بکنه برای جمهوری اسلامی که بتونن به یک توافقی با امریکا برسن که امیدوار باشن از این طریق جنگ پایان پیدا کنه، یعنی از اختلاف نظری یا اختلاف منافعی که بین امریکا و اسرائیل هست بخوان یک استفاده بهینه بکنن و همجور گفتم باید امتیاز بدن چون توان نظامی و اقتصادی زیادی برای این مسئله ندارن.
آیه بروجرد، یکی دیگر از مسائلی که در روزهای اخیر مطرح شده بحث سازمان‌های بین‌المللی هست که علارغم اینکه اونها به طور مداوم در جریان اتفاقاتی که در منطقه در حال رخ دادن هست قرار گرفتند، اما عملاً کار زیادی برای جلوگیری از تشدید تنش نخواستند یا نتوانستند که انجام بدن. به نظر شما با تحولاتی که در حال حاضر در حال رخ دادن هست، آیا واقعاً این سازمان‌های بین‌المللی مثلا مثل سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل یا شورای حکام سازمان انرژی هسته‌ای و اینها میتونن تأثیر و نقش مؤثر و تغییر دهنده‌ای در شرایط داشته باشن؟
فکر می‌کنم جواب ساده‌اش از خیر. اونها نقش اساسی ندارن، حتی میشه گفت به رسالت خودشون عمل نکردن. برای مثال واقعا جای سوال و تعجب هست که آژانس بین‌المللی اتمی مثلا این مسئله رو محکوم نکرده، تأسیسات ایران در شرف حمله اتمی به امریکا نبوده و زدن فردو و جاهای دیگه در قاموس اون پیمانهایی که آژانس معاهدهایی که آژانس مثلا بر اساسش بنا شده به هیچ وجه به نظر من قابل توجیه نیست. همچنین در سازمان ملل ما میبینیم مثلا وقتی که روسیه میاد و به اوکراین حمله میکنه چقدر زود این سازمان ها موضع گرفتن و محکوم کردن، اما وقتی که اسرائیل و حالا هم امریکا به ایران حمله میکنن ابا دارن از اینکه یک چنین موازی رو اتخاذ بکنن. یعنی به عبارتی به نظر میاد که اونها شاید بشه از این کلمه استفاده کرد که در روابط بین الملل نقش توفیلی دارن و نه نقش تعیین کننده، بلکه باستابی خواهند بود از اون روابط قدرتی که وجود داره. یا مثلا شما موزگیری کشورهای اروپایی رو ببینید که خودشون رو به عنوان پرچم داران مسائل حقوق بشر و غیره نشون میدن، اما چه در مورد ایران چه در مورد کشتارهایی که در غزه شد یک سکوت معنیداری رو ما از اینها هم شاهد بودیم. به عبارتی من فکر میکنم به عنوان کسی که در رشته روابط بین الملل به تئوری‌های ریالیستی معتقد هستم برای توضیح مسائل، فکر می‌کنم که این سازمان‌ها نقش محدودی دارن و واقعاً دارن محدودیت‌های عملکردی خودشون رو هم به یه شکلی برملا می‌کنن.
و خب با این آشکار شدن محدودیت‌های عملکردی این سازمان‌های بین‌المللی، به نظر شما از این به بعد اون نظمی که به نظر می‌رسید قرار هست بر جهان، بر کشورها و حکومت‌ها حاکم باشه، دچار چه تحولی خواهد شد؟ آیا الگوی آمریکا، اسرائیل و واکنشی که اونها به تهدیدهای جمهوری اسلامی نشون دادن چه تأثیر میتونه بر بقیه کشورهای داشته باشه؟
فکر میکنم این اتفاقی که چند هفته اخیر در ایران افتاده یک واقعه تاریخی در تاریخ خاورمیانه خواهد بود. مثلا شاید اهمیتش جنگ ششوزه 1967 اسرائیل عرب باشه که تبعات بسیار زیادی برای دهه ها برای سیاست منطقه داشت. واقعیتش این است که در این جنگ ایران که خودش رو به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه می‌دید و خودش رو ارائه می‌کرد، ضعف و زبونیش خیلی مشخص شد. نشون داد که خلاصه امپراتور لخت هست و توانایی زیادی نداره. حریم فضایی شده اتوبانی برای هواپیماهای اسرائیلی یا آمریکایی که هر زمان خواستن میتونن اونجا بیان و هر بمبارانی که خواستن رو انجام بدن. این ضعفی هست که مشخص شده. به نظر من این مسئله چند تا تبعات دیگر داره. برای مثال به کشورهای دیگر درسی خواهد داد مبنی بر اینکه اسرائیل امروزه به عنوان قدرت شماره یک نظامی منطقه هست. این یک واقعیتی است و خلاصه خیلی هم نمیتونیم چنین چیزی رو به چالش بکشیم. یا اینکه استفاده ابزاری امریکا از همون نهادهای بین‌المللی فکر میکنم چیزی است که جا خواهد افتاد. سومین تبعات این مسئله رو میشه در این دید که برای مثال همون پیمان عدم اشاره سلاح‌های اتمی، شما فرش رو از زیر این پیمان الان بیرون کشیدین و کشورهای دیگری که اگر خواستار اتمی شدن باشن احتمالاً به این شکلی که ایران بازی کرد بازی نخواهند کرد، طور دیگه مسئله رقم خواهد خورد. واقعیتش اینه که ما هنوز در مراحل اولیه این مسئله هستیم. برای مثال ما حتی همین الان که داریم صحبت میکنیم دقیقاً برامون مشخص نیست که ابعاد تخریبی که در جایی مثل فوردو انجام شده دقیقاً چی هست. آیا این جمهوری اسلامی توانایی بازسازی مثلا فوردو رو خواهد داشت؟ آیا به این کار مبادرت می‌ورزه؟ آیا اسرائیلی ها و امریکایی ها این رو به عنوان حق خودشون خواهند دید حالا که تصرف بر حریم فضایی ایران دارن که هر زمانی که لازم شد بیان و ضربه بزنن حمله بکنن؟ مثلا فکر کنید کاری که در سوریه انجام میده. بنابراین واقعا باید دید که پاسخ جمهوری اسلامی به این مسئله چه شکلی هست. من امیدوارم که هر چه زودتر این جنگ پایان پیدا بکنه، چون ادامه هر روز اون به معنی تخریب هرچه بیشتر زیرساخت‌های حیاتی کشور هست. کشوری که هنوز هم ما می‌بینیم جراحات رخم‌های باقی مونده از جنگ ایران و عراق رو در مثلا استانی که خود من به دنیا اومدم خوزستان نتونسته ترمیم بکنه، حالا چه برسه به این بحران فعلی و تبعات و عرض کنم خرابی هایی که این به بار آورد.
مرزاد بروجردی بود، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در واشنگتن، که دیدگاهش رو با ما در میون گذاشته بود. آقای بروجردی در صحبت های خودش اشاره می کرد که این اتفاقاتی که اخیراً افتاد با حمله هماهنگ آمریکا و اسرائیل به تسلط هسته‌ای ایران نقطه عطفی در تنش‌های هسته‌ای میتونه باشه و میتونه آغازگر مرحله تازه‌ای در موازنه قدرت منطقه‌ای. همچنان با شما همراه هستیم، اجازه بدید که با فرکانس‌های ما بر روی امواج کوتاه هم آشنا بشید.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
سپاسگزارم با ما و ساعت 14 همراه بودید. براتون در ادامه روز خوبی رو آرزو میکنم. تا لحظات دیگر خبرها رو مشروعش رو خواهید شنید.